دوست گرامی، سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز و گرامی، جلسه سوم از ماه سوم دوره عزت نفس پیشرفته در خدمتون هستیم. امیدوارم که یه جلسه خوبی رو برگزار کنیم که قطعاً همینطوره و این مطالبی که داره بهتون گفته میشه. بچه‌ها، من چند روز گذشته اومدم توی حالا پیجای مختلف داشتم بررسی میکردم مطالب مختلف، چه ایرانی چه خارجی، دیدم که تقریبا خب خیلی الان دارن در مورد عزت نفس صحبت میکنن چون اصل و اساس همه چیزه، ولی باز دوباره پیدا نکردم هیچ کجایی رو که بتونه به این اندازه با جزئیات بگه که دقیقا باید چی کار کنم. چون خیلی جا رو نگاه میکنم اینه که آقا خودتو دوست داشته باش، عاشق خودت باش، باید به خود احترام بذاری، یعنی یه جورایی کلیگوییه، ولی اینکه چجوری اون راه رو انجام بده، چون یکی از سوالایی که خیلی ها میپرسن آقا من دقیقاً چیکار باید بکنم، چیکار باید بکنم عزت نفسم عوض بشه، خوب بشه، چیکار باید بکنم که احساس بهتری به خودم داشته باشم. یکی از مهمترین نکته‌هایی که من گفتم بچه، اگر میبینید روی یک موضوعی من خیلی تاکید میکنم و هی ادامه میدم برای اینکه گیر تو همونه. یعنی بعضی وقتا بعضی از دوستان فکر میکنن که مثلا ذهنشون بهشون میگه که اگه میخوای مثلا اومده سر کلاس با یه ذهنیتی اومده سر کلاس، بعد میگه که اگه میخوای به من یاد بدی چی کار کنم اینا رو به هم بگو، اینقدر از این بگو، اینقدر باید شاگرد باشی. اگر سر کلاس اومدی درس یاد بگیری باید شاگرد باشی، نمیشه سر کلاس بیای بخوای درس یاد بگیری ولی معلم باشی. یعنی بگی که من دقیقا چی بگم، کی بگم، کجا بگم، چقدر بگم و در چه موردی بگم. اینا رو گوش بکنید، انجامش بدید، اون ما خودتون متوجه میشید که چقدر میتونه مؤثر باشه. مثلا در مورد یه مطلب خیلی ساده ای که گفتم مثلا الان به شما میگه خودتو دوست داشته باش، همین از روش رد میشه میره. و اگه خودمو دوست داشته باشم نمیتونم خودمو دوست داشته باشم چون من خودم دوست داشتنی نمیبینم. همین جمله رو نگاه کن، من خودمو دوست داشتنی نمیبینم یعنی چی؟ یعنی تصویر خوبی از خودم ندارم. پس تا من تصویر خودم عوض نکنم به زور میتونم جمله تکرار کنم، تاکید کنم هی وای تو چه دوست داشتنی هستی، تو چه دوست داشتنی هستی، ولی این اون اثری که باید رو نمیذاره. تا اینکه مطلب دیگه که در مورد حالا خیلی صحبت میشه، در مورد ماتریکس صحبت میشه و در مورد کدگذاری تو ضمیر ناخودآگاه صحبت میشه. بچه من تمام این مواردی که الان دارم سعی میکنم بهتون بگم دونه به دونه که چه احساسی مثلا به بدنت داری، چه احساسی به خانوادت داری، چه احساسی به شهرت داری، همه اینا کدگذاریایی که ما انجام دادیم، چه دانسته چه ندانسته، آگاهانه ناآگاهانه، و این کدگذاری ها شرایط زندگی ما رو، آفرینش زندگی ما رو به وجود میارن، همین کدگذاری ها. پس وقتی یه نفر بیدار میشه از خواب، یعنی توی رخت خوابش بیدار میشه، در واقع وسط کدهایی که ایجاد کرده، میگم چه دانسته چه ندانسته، وسط اون کدها بیدار میشه و حالا میخواد توی دنیای زندگی کنه که کد اون یا چیزی رو میخواد تجربه کنه که اصلا کد اون موضوع رو نداره. حالا بریم سراغ یکی از موارد در مورد همین کدها که قراره تغییرشون بدیم. چند تا رو گفته بودم، حالا بریم سراغ چه احساسی نسبت به مردها داری. باید ببینید من یه خانوم هستم، میخوام که یک ارتباطی رو بگیرم. حالا میتونه این ارتباط حتی مثلا رابطه عاطفی نباشه، میتونه رابطه کاری باشه. من یه خانومی هم توی شرکتی کار میکنم، بعد حالا یا سابکارم یا مثلا یکی از همکارام آقاه، بعد من تو اون محیط میخوام کار کنم، بعد از یک سال ارتقا پیدا کنم، پس طبیعیه که من ارتباط زیادی با اون آقا داشته باشم تو به عنوان همکار. خب حالا الان نگاه کنید ببینید، اگر میبینی من رابطم نمیتونه خوب باشه، مثلا میگم من با خانما راحت ترم، اگر نمیتونه رابطه من با اون آقا خوب باشه به عنوان همکارم یا سابکارم، به خاطر تصویری که ازش دارم و باوری که ازش دارم و بعد احساسی که بهش پیدا کردم. یعنی دو تا نکته قشنگ نشون میده که من چه باوری در مورد چه موضوعی دارم یا هر موضوعی چه باوری در موردش دارم. یکی رفتارهایی که بروز میدم، یکی احساساتی که دارم. از روی این دو تا میتونم بفهمم که آقا من چه باوری دارم. اوکی، حتی مثلا شما نگاه کنید توی بچه، توی جمعی، توی موقعیتی در نظر بگیرید، فکر کنید یه پدری میگم از روی احساس و رفتار میشه فهمید من چه باوری دارم، فکر کنید الان عموی بزرگتون یا پدرتون صدات کرده میگه بیا اینجا بشین میخوام نصیحتت کنم، یه چیزایی رو بهت بگم که به آیندهت، به درد زندگیت میخوره، برات خیلی خوبه و فلان. همون لحظه نگاه کنید به شکل فیزیکی یا اون گاردی که شما گرفتید یا اون حالتهای بدنی که داریم یه نگاهی بکنید، میبینید مثلا بستگی به باوری داره که نسبت به نصیحت دارم، چون بلافاصله احساس میکنم که نصیحته. توی اون نصیحته یه نگاه کنی، احساسی که داری به اضافه رفتاری که داری قشنگ نشون میده تو نسبت به این نشست با این مضمون که یکی داره تو رو نصیحت میکنه. نگاه کن ببین چه فرمی به بدنت دادی. بعضی وقتا نگاه میکنی ببینی مثلا همش داریم این ورانور رو نگاه میکنیم، بعد توی فشاری، توی احساساتمون یه فشاری رو داریم تحمل میکنیم، عشان سر به هواییم، این ورانور رو نگاه میکنیم با رفتارم، یعنی نه که آگاهانه بخوایم این کار بکنیم، یا مثلا همش داریم با خودکاره میزنیم رو دفترمون، یعنی یه کارهایی رو داریم میکنیم که قشنگ اگر یکی قدرت تشخیص داشته باشه میتونه بفهمه مثلا حوصله‌ام سر رفته یا تحت فشارم یا دوست ندارم، اصلا توی وضعیت ناخوبی قرار گرفتم. این به من میگه، یعنی این رفتار من و این احساس من به من میگه که من در مورد این موضوع باور خوبی ندارم. حالا کجا میفهمم که این باور رو باید تغییرش بدم؟ اونجایی که احساس کنم آقا تمام گیر و گور زندگی من اینه که من نصیحت پذیر نیستم مثلا، یا تمامه، یا یه نفر میخواد مشورت کنه، مشورت بهم بده، راهنماییم کنه، بعد من تو زندگیم همه کار دارم میکنم الا اینکه از کسی راهنمایی بگیرم، تجربیاتش و آموزشاش رو بخوام یاد بگیرم. بعد از رفتار من و احساسی که اون لحظه دارم تجربه میکنم میشه فهمید که من نسبت به آموزش گارد دارم. حالا اونجایی من لازم میدونم این باور رو عوض کنم که میدونم آقا گیر من تو این موضوعه و این موضوع رو نمیخوام انجامش بدم. چرا؟ چون باورهای نامناسبی در موردش دارم. حالا یک مثال در مورد مرد هاست، مثلا من یه دختر خانمم میخوام با یه آقای آشنا بشم و یا یه آقایی میخواد بیاد از من خواستگاری بکنه، یا شنیدم تو خانواده که یک آقایی با مادرش اومدن به مادر من گفتن که میخوام خواستگاری من، کلا یه رابطه عاطفی یا ازدواج میخواد صورت بگیره. چرا من لازم دارم باور رو عوض کنم؟ به محضی که مادرم میاد به میگه دختر گلم یه خواستگار داری، یا یه آقایی میاد نزدیک من بشه که پیشنهاد دوستی یا ازدواج به من بده، من اون لحظه سریعا به احساسی که بهم دست میده و رفتارهایی که دارم انجام میدم از خودم بروز میدم یه نگاه میکنم، آقا من الان این سالم شده میخوام ازدواج کنم، وقتش ازدواج کنم. خب بعد میبینم ازدواج نمیکنم، شاید ظاهر قضیه اینه که میگم نه من حالا برای خودم برنامه ها دارم، اما در واقع ترس من نمیذاره من ازدواج کنم. ترس از چی؟ از اون عکسی که تصویری که از یک مرد دارم و اینجا من میفهمم که آقا من باور رو باید عوض کنم. پس میخوام بهتون بگم اگه میخواید بفهمید چه باوری به درد شما نمیخوره، چون ما همه باورا رو نمیخوام ببریم زیر سوال، یه سری باورا خوبه اصلا کاری نشه باش، انرژی هم صرفش نکن، ولی من یه سری باورا رو باید عوض بکنم چون همه کار دارم. ببین هر جایی که همه کار داری میکنی اما جلو نمیری، نتیجه نمیگیری، بدون که یک چند تا، یه دونه، سه تا، سی تا باور هست جلوی تو رو گرفته. من یک حالت شناسایی بهت دارم یاد میدم که آقا از روی احساست و رفتاری که اون لحظه وقتی با اون مسئله روبرو شدی، خب بهت میگم از روی اون احساس و اون رفتار میتونی شناسایی کنی که آقا من اینجا باید این باور رو عوضش کنم، این باور داره به من احساس بدی میده. خب من دخترم میخوام ازدواج کنم، وقت ازدواجم داره میگذره، حالا به اون وقتی که آدما تو اجتماع تعیین کردن، بعد میبینم یه آقای میاد سمت من، تمام وجودم پر میشه از استراب، ترس، خشم، فشار، تپش قلب. این حالت هایی که بهم دست میده میتونه به من بفهمونه که آقا اینجا تو نسبت به این آدمی که اومده و این اتفاقی که داره میفته، هم نسبت به آقایون احتمالاً یه حس بد داری، هم نسبت به اینکه قصدش که ازدواج یا رابطه است. بعد خیلی الان میام میگه الان باور میکنید من انقدر تو این اینستاگرام دیدم هر کی از راه رسیده میگه، جدیدن خیلی مات شده، میگه ببین اگر کسی دارن آموزش میدن و بچه هر کی گوشی دستش گرفته داره آموزش میده، میگه اگه یکی بهت گفت ببخشید تو تایپ من نیستی، تو هم بهش بگو که از کجا فهمیدی که تو هم تایپ من نیستی. بعد یه دفعه یه موزیکی پخش میشه، مثلا دهن به دهن گذاشتن، مگه جنگ؟ مگه اگه دیدی یه تومار بالایی، بچه ببین به کجا دارن توجه میکنن، میگه آقا دختر خانم اگه دیدی یه متن بلند برای یه دختر خانم نوشتی، برای یه آقایی نوشتی، بعد اون آقای یه آره یا یه نه بهت داد، تو هم یه آره یا یه نه بهش بده. و عزیزم اصلا این روی قد... ببین خانه از بنیاد خراب است، نقاش نقش ایوان میزند. آقا اصلا من باید اون لحظه سوال کنم از خودم چرا من هر کی رو میارم تو زندگیم اینجوریه. و من چون الان دارم رو خودم کار میکنم، روی زمینه دیگه این روزها داره میگذره، من تو فشار قرار میگیرم، با باورهایی که میاد بالا کشتی میگیرم، اذیتم میکنم، بعضی وقتا تورینگ منو میزنن نابود میکنم. مثلا یکی دو سه روز پیش نابود شده بودم، بعد دوباره بلند میشم جون میگیرم ادامه میدم تمرینو، بعد یه دفعه شرایطم خوب میشه، تغییر میکنه، بعد آدم ها فهم میکنه هر روز اول هم اینجوری بوده. مثل خیلی از کامنت هایی که در مورد موضوع مالی تمرین میکردم، بعدن که رسیده بود، من رسیده بودم، بعد میگفتش که شما اصلا میدونی مشکل بی پول یعنی چی، نشستی تو ماشین تو زندگیت، بعد خیلی راحت داری از اون بالا قرد میدی. من همه این کار را دارم میکنم، پس این روندم دارم انجام میدم. میخوام ببینم که آقا من الان توی رابطه‌ای میخوام قرار بگیرم، من چه باورهایی در مورد یک موضوعی دارم، آیا این باورها رو باید تغییر بدم یا تغییر ندم. اصلا من از بعد بچه یه نکته دوباره تاکید میکنم، اونم این که هر وقت من میخوام تغییر رو صورت بدم، بلافاصله اون باورهای قبلی برای اینکه منو از تغییر کردن منصرف کنن و ناامیدم کنن، هی اتفاقات و تصاویر واقعیت الان رو بهم نشون میده، میگه که نه این حرفت که میزنی اشتباهه. من دنبال یک کارهای دیگه که میکنه، میگه کو نتیجت. من در جواب اینو میگم، تو در جواب چیو میگی؟ من در جواب میگم نتیجه. مگه احساس من در مورد این موضوع تغییر کرده که من نتیجه بگیرم؟ مگه باورهای من در مورد این موضوع تغییر کرده که من نتیجه بگیرم؟ مگه تصویر من در مورد این موضوع تغییر کرده که من نتیجه بگیرم؟ چرا وقتمو بذارم روی توجه به نتیجه که حالمو بد کنه، منو دل سرد کنه؟ من چرا با خودم، بچه صداقت با خودت خیلی کمک میکنه. من از کجا میفهمم؟ همین چند وقت گذشته 100,000 بار ذهن من اومده گفته خب اینی که داری میگی، این حرف جدیدی که داری میزنی کو نتیجه. میگم تو فقط به من بگو وقتی با این مسئله روبرو میشم، مثلا من یه دختر خانومم میخوام شوهر کنم، وقتی اسم خواستگاری میاد یا میرم از خونه بیرون اصلا خب شوهر پیدا کنم، از اولین مردی که میبینم تو خیابون داره رد میشه، خب تا به من نزدیک میشه تپش قلبم زیاد میشه، استرابم زیاد میشه، فشار. خب اینا چیو داره نشون میده؟ ایمان منو داره نشون میده. این ترس ها، استراب ها، تشویش ها، نگرانی ها، فشارهایی که دارم متحمل میشم ایمان منو نشون میده. دیگه چیا ایمان منو نشون میده؟ گفتگوهای درونی. گفتگوهای درونی ایمان منو داره نشون میده. منفی ها داره ایمان منو نشون میده به نشدن، به نرسیدن، یا به چیزی که مثلا من در مورد مردا فکر میکنم مردا خیلی همشون نامردن، عوضیان یا خوب نیستن. وقتی بهم نزدیک میشن، گفتگوهای درونیم، ترس هام دقیقا داره نشون میده که حس خوبی ندارم، حال خوبی. اینا از کجا میاد؟ این حسای بد، گفتگوهای بد، از باورهای بد میاد، از تصویر ذهنیای بد میاد. خب من اینو دیگه درست کردم. من میگم، نه میگم آقا تو نمیخواد منتظر نتیجه باشی، تو باورت تغییر کرده. الا ای دوستان عزیزی که به دنبال، ببین بچه ها، امروز این جمله رو میگم، شما تا 2 سال 3 سال 4 سال آینده میبینید بسیاری از آدم هایی که تو پیج های خوشحال کننده انگیزشی و پر بزم و شادی و سرور و لالالالالا تو اینا قرار میگیرن، و الان شما خیلی هاتون شاید بیری نگاه میکنه این یک نفر اومده یه چیزی رو داره میگه، همه میگن اون زیر مینویسه، حتی تو پیج خود من، حتی تو پیج خود من، حتی از بعضی از آدمایی که نتیجه میگیرن نگاه کنید، همه میگن هپی هپی هستیم، خیلی خوشحالیم، لا لا لا. ما مثلا یه روب اومده برای خود من پیام گذاشته بود، بعد از یک روب آشنایی با من نوشت من خارج و خریدم با پکیجای شما، بعد ایرانم میخوام بخرم، کلن همه چی رو خریدم، سیتا هم ازدواج کردم، مثلا یه چیزی من خودم میخونم اشکم میریزه از ذوق و شادی، میگم مگه داری مثلا تو یه روب به کلن هنو کامل نشده پکیج، چرا اینجوریه؟ چرا آدم ها میخوام بگم ما زود نتیجه گرفتیم؟ دقیقا یاد خودم میافتم، بعضی از آدم ها دقیقا یاد خودم میافتم، وقتی که میفهمیدم در مورد یک موضوعی زیاد نمیفهمم، نمیدونم و انجامش سخته، اما از اونجایی که ما خیلیامون مهر طلب هستیم، خیلیامون هم میخوایم انکار کنیم ضعفامونو، ندانسته هامونو، نیاز به آموزش دیدن هامونو و احترام گذاشتن به فرایند رو. دیدید برای بعضیا یه توضیح رو داری میدی نفهمیده، اصلا تو خودت هنوز کامل توضیح ندادی، میگه میدونم ها اینو میگی منظور دینه، بعد فرداش میگه خیلی خوب اینو فهمیدی دیگه، فرداش انتظار داری که اون، بعد میگی چی شد؟ میگه اینجاشو نگرفتم. چرا میگی فهمیدم؟ چرا میگی گرفتم؟ چرا میگی رسیدم؟ چون تغییر به زمان نیاز داره. شما هر چقدر بری الان، یه مثلا خیلی ها اینجوری شدن زده، آقا شما اگر میخوای، من دیروز دیدم واقعا اینو، میگه اگر میخوای جذاب باشی فقط تو این کارگاه 1.5 ساعت من شرکت کن دیگه جذاب میشی. آقا من یه چیزی بهت بگم، باشه تو خفن ترین حرفای دنیا رو به من بزن، فقط یه جوابی رو به من میشه بدی، اونم این که باور قبلی فکر کردی گلابی نشسته، تو یه جمله بشنوی اون باور قبلی بگی خیلی خوب خدافظ، بلنش ساکشو جمع کنه، وسایلشو جمع کنه، مثلا 30 سالم خدمت داره، صابخونه بوده، بگه خدافظ. نمیخوام بگم سخته، ولی نمیخوام بگم همینجوری کارتون تام و جریه. برای اینه میگم خیلی از افرادی رو که میبینید هپی هستن و خوشحالن، مثلا با 3 بار گفتن چقدر خدا رو شکر همه چی عالیه به موفقیت میرسن، من به تو قول شرف میدم 1 سال دیگه 2 سال دیگه 3 سال دیگه که از این توهم در اومدن، همشون میان تو گروه آموزشی خودآگاهی خلوتمری. آقا به ما بگو، ولش کن از صفر، بگو چی کار باید بکنیم، چون داستان اینه. من برو از هر کسی به تو گفت باورهام عوض شده در مورد یه چیزی ولی من نتیجه نگرفتم، ازش همین 2-3 تا سوال ساده، مثلا میگه باور مالی من عوض شده، بهش بگو وقتی به بی پولی میرسی یا وقتی میرسه جایی که قرار پولی خرج کنی، توی اون لحظه، یعنی به مسئلت نزدیک میشی، فقط اینا رو به من بگو، چه احساسایی داری؟ چه گفتگوهای درونی داری؟ چه رفتارهایی داری؟ همینا رو به من بگو. اینا نشون میده آقا باور تو عوض شده. اگر تو باورت عوض شده باشه، اصلا تغییری که کرده باشه، باور جدید به دنیا اومده، باور جدید به دنیا اومده باشه، به شما فرصت نمیده شما سر برگردونی دنبال نتیجه بگردی. نتیجه میره تو چشت. یعنی نتیجه بهت فرصت نمیده که اصلا دست چپ. دیدید بعضی از آدم ها، حالا بعضی از آدم ها، یکیش خود من بودم، به خدا قسم از وقتی باورهامو واقعا باور، من یعنی تمرکزم رو در مورد پول، تمرکزم گذاشته بودم رو همین چند تا چیزی که دارم به شما میگم، رو این که آقا وقتی دوباره به بی پولی و با پولی یا یه فکری میاد میگه خیلی خب ته حسابت مونده 200,000 تومان. وقتی میگم به مسئله نزدیک میشیم، مثل این مثالا، یه دفعه تو ذهنم ساعت 2 شب میگفت ته حسابت مونده 200,000 تومان. بعد دقیقا پس فردام خواهرزادت اینا رو دعوت کردی، چی کار میخوای بکنی؟ یعنی من به مسئلم که مالیه نزدیک شدم، همون لحظه نگام کردم چه احساساتی دارم، چه گفتگوهایی درونی دارم و چه رفتارهایی دارم. ساعت 3:30 وقتی این فکر به من به ذهنم خطور میکرد، من این فنر از تختم میپریدم، بلند میشدم تو خونه را میرفتم. شما به من بگو. من مدعی که 8 ماه دارم رو باورم کار میکنم، چرا نتیجه؟ مگه من باورم عوض شده؟ آیا آنجا باوری بعد تو رو خدا این جمله رو گوش کنی، این استرابه رو گفتم، این فکر ساعت 3:30 شد تو من ایجاد کرده، آیا اونجا باور جدیدی متولد کردم که یه جمله به من بگه که ببین یه جوری پول میاد، اصلا ولش کن، بیا به این یعنی انقدر موضوع سطحیه که 2 روز دیگه که اونا رو دعوت کردی خواهرزادت اینا رو چی کار میخوای بکنی، پول نداری 200,000 تومان، چنان این موضوع سطحیه از طریق این باور جدیدی که به چی اعتقاد داره، به فراوانی اعتقاد داره، به اینکه راه های خدا بی اندازه مثلا شگفت انگیزه، خداوند هزاران دست داره که بتون باورهای کی ساخته، اون متولد شده، زنده شده، اون 2 جمله میگه، شما پتو رو میکشی رو خودت، راحت میخوای. پس ایمان داشتن به یک چیزی، چون بچه اگر فکر کردی اومدی توی دوره در مورد پول، در مورد رابطه، در مورد دوست داشتن خودت، اگر فکر کردی اومدی چیزی غیر از ایمانت رو بسازی، اشتباه اومدی. ایمان رو بساز. آیا ایمانت رو داری میسازی؟ ایمان اگر ساخته شده، نشانش برای تو آرامشه، رهاییه، خیال راحتیه، سپردنه. اوکی، پس تمرکزمون رو میذاریم روی موضوع. چه احساسی نسبت به مردها داری؟ پس من تصویری که از مردها دارم رو باید تغییر بدم. کسی آمده است برای من از مردها گفته است، یا جایی بوده داشته میگفته من آنجا بودم و شنیدم. همان جایی که بودم و شنیدم، تصویر بدی از مردها در ذهنم ساختم. این یه دونه رو دارم میگم، من کنار عزت نفس هی موضوعات رابطه و پول و همه چی رو دارم میگم با مثالها که براتون جا بیفته. در مورد مردها ببینی من حس خوبی دارم، چون یکی گفته بود مردها خوبن، من یه تصویر خوب گرفتم، بعد نسبت بهش احساس خوبی دارم، وقتی هم میاد رفتار خوبی دارم. من با یه چیزی مخالفم بچه ها، با این مخالفم، این را اگه دارم یادم میاد که توی نستا یاد میدن، میگن برای آشنایی با جنس مخالف در ابتدا باید از این 4 استراتژی استفاده کنید. وقتی آمد نزدیک شما شد، محکم دست بده. وقتی ببین، برای این که میخواهی توی یک رابطه، یک وصل ابتدایی رابطه رو خفن بزنی، این 4 تا کاری که بهت میگم انجام بده. وقتی اومد محکم راه برو. من وقتی احساس قربانی شدگی دارم، اونو حل نکردی، محکم راه میرم. خیلی خوب. بعد دیگه چی کار کنم؟ محکم حرف بزن. خیلی خوب، محکمم حرف میزنم، اندازه 2 دقیقه میتونم ادا در بیارم. خیلی خوب. مورد سوم، اگر این 4 تا رو بدونی، شما همه رابطه هاتون رو اوکی میکنید و این اتفاقیه که میافته و شما ها دیگه میشید جذابترین فرد دنیا. خیلی خب، سومیشو میشه بگی؟ بله، سومیش اینه که وقتی که محکم راه رفتی و محکم حرف زدی، به چشمانش نگاه کن. داداش من از تو به چشای خودم هم نگاه نمی کنم تو آینه، چجوری به چشمون نگاه کنم؟ خب اینم شد. من رفته بودم پیش دکتر، 3 ساعت از ترسان گفتم، بعد عینکشو در رود گذاشت و گفت نترس. خب من به چشای خودم نمیتونم نگاه کنم، چجوری به چشای اون تو آینه نگاه کنم؟ خیلی خب، اصلا من به چشاش نگاه کنم. خیلی خب، الان من خفن‌ترین رابطه رو در بیس ایجاد کردم. 1 ساعت دیگه میگه با خواهرم اینا و خالم اینا میخوایم بریم کافه، تو هم پاشو بیا. دیگه الان نمیتونی بری دوباره با همون دختره مثلا محکم دست بدی، محکم صحبت کنی، به چشاش هم نگاه کنی. حالا با یه سری کارهای دیگه بکنی. فرداش مثلا 3 روز دیگهش رابطه ایجاد شد دیگه. ببین، فقط جذب کردن نیست که، حفظ کردن هم هست. من از یه چیزی شاکی میشم، اونم اینه که هی میخوان روی قضیه رو درست کنن. من میگم خانه از بنیاد خراب است، نقاش نقش ایوان میزنن. بابا از بیس باید درستش کنی. حالا برعکس، تو باور رو درست میکنی، چه اتفاقی میفته؟ باور کن وقتی تصویر خوبی از مردها در ذهنت داری یا میسازی، اون مرده که میاد میدونی باید چی کار کنی. خیلی خب، من میخوام بهتون بگم چی کار کنید دوستان عزیز. این 4 تا کار رو نه نمیخواد، این 4 تا کار رو، این 40 تا کار هم نمیخواد، اصلا هیچ کاری نمیخواد بکنی، فقط خودت باش. آدمی که عزت نفس پیدا میکنه، با خودش کنار خودش راحت میشه، دیگه به خودش گیر نمیده، از همه آنچه از خودش تراوش میشه ایراد نمیگیره، اتفاقا همیشه آنچه که اورجیناله خیلی جواب میده. دیگه لازم نیست کسی به شما، چون تا کج، من الان یکی رو گرفتم، یه استادی رو گرفتم، میخوام بیاد بده رابطه. خیلی خوب، یاد داد رابطه رو ایجاد کردم، رابطه شکل گرفت، اوکی، ایجاد شد، وحث شد. حالا برای بقیه رابطه هم شما ببخش استاد باید باشی، یا چون نباشی منم نیستم، این رابطه هم نیست، چون خودم که هیچی نمیدونم. من با این مخالفم. من این جمله ساده است، خودت باش، خودت رو زندگی کن. حالا اگه خودت باشی، درون تو چنان خلاقیت هایی رو به تو بروز میده که تو میدونی در آن واحد چه کاری بکنی. و نکته جالب اینه که اگر اون 4 تا نکته ای که گفته شد را در انجام بدی ولی حس خوبی نداشته باشی، من بهت قول میدم جواب معکوس میده. چند بار شده چند تا از آموزش ها رو رفتید دیدید که 4 تا بهت کار میگم، 4 تا جمله بهت میگم، 4 تا ترفند بهت میدم، رفتی انجام دادی جواب نده؟ خیلی ها، شاید 60-70% از آدم ها در مورد رابطه میگن سیاست داشته باش. باور کنید اینا رو من دیدم، دارم بهت میگم، یعنی این 1-2 روز وقت گذاشتم تو این حساب چرخم، اینم آدم ها دارن چی میگن در مورد رابطه. میگه استراتژی داشته باش. یکی از استراتژی های مهم اینه که زیاد در دسترس نباش. آقا حست بد باشه نسبت به خودت، احساس حقارت داشته باش، اعتماد به نفس نداشته باش، حالت با خودت خوب نباشه، خودت بدت بیاد، انرژی بدی داشته باش، حالا برو تو غار قایم شو. تو دسترس نباش، نه 3 برابرش، برو تو غار قایم شو. بعدش که بیای بیرون مثل اصحاب کف میبینی همه رو بردن، تو موندی، چیزی واسه تو نمونده، چون اصلا به تو کسی فکر نمی کنه اگر حس خوبی به خود نداشته باشی. پس این نمای کاره، بیس رو باید درست کنی. بیس رو که درست کردی، حالا برای نما چی کار باید بکنی؟ هر کاری بکنی درسته. چرا؟ چون دست به خاک بزنی طلا میشه. چرا؟ چون توی دستت یه انرژی خاصی وجود داره. توی دستت یه انرژی خاصی وجود داره و اینجوری خیلی راحت زندگی آسون تریه که دیگه برای جز به جز. در طول روز اینا آموزشایی بود که من میدیدم. در طول روز 3 بار بیشتر پیام ندید، 7:20، 3:04، یعنی 3 بعد. یعنی چی؟ الان من مثلا یه دفعه دلم خواست، هوا داشت تاریک میشد، یا دلم خواست یا دخترم، ترسیدم. حالا مثلا شب احساس کردم جن اومده خونمون، بعد به اون لیسته نگاه میکنم، او گفته 12:00 شب، بعد من 9 شب تو خونه بودم، هوا هم تاریک بوده، صدا از اون اتاق میاد، میخوام به اون مردی که قرار بهش تکیه کنم زنگ بزنم و به لیست نگاه میکنم، لیست راهنما، بعد میبینم که نوشته 12 شب. این چند ساعت باید چیکار کنم؟ سکته کنم؟ چون اگر شما این ساعت 3 پیام بدید، بعد توی پیام ها ببخشید من اینجوری بگم، 3 پیام بدید، توی پیام ها هم اینا رو بگید، خیلی خب موقع چیزم دیگه من زنگ میزنم استاد شما خودت بیا برو ازدواج کن دیگه، چون همه چی رو تو داری میگی، غذا اینو بگو درست کنه، اینا رو ازش بخوا، اینا رو بهش بگو. من دیگه چیکار کنم؟ علکی واسطه شدم بین اطلاعات شما و اون بنده خدا، شما بیا برو خودت ازدواج کن دیگه. من چیکارم؟ حس من چی میشه؟ قدرت من چی میشه؟ اینایی که دارم بهتون میگم، میخوام بهتون بگم، نمیگم اینا اشتباه همش، ولی نمای کاره. مثلا اگر شما از نظر فیزیکی، شکل فیزیکی تو مثلا برو توی جمعی آقا هستی، میخوای توی موقعیتی جذاب به نظر برسی، شما برای خودت یه محیطی رو داشته باش، روی صندلی توی کافه نشستی، اوکیه اینجوری بشین و نشون بده حضورتو، توی شیر هستی، جمع بیشه توه، اوکی جستم بگیر، یعنی شک و رق وایسا اینا جواب میده، ولی بعدشو میخوای چیکار کنیم؟ من میگم مثل همین میمونه که الان من چند نفر رو دیدم که اومده میگه خودتو میخوای دوست داشته باشی، بیا این کارو بکن اون کارو بکن، قشنگ معلومه که یه چند تا تیکه رو از چند تا پکیج گرفته داره شروع میکنه. اینو گفتی اصلا 1,000,000 فالوور گرفتی، بعدش چیکار میکنی؟ 3 گذشت دیگه مطلبی نداشتی، چون مطلبای بنده خدا دیگه تو دسترست نیست، نداشتی، میخوای چیکار کنی؟ پیک شادی را بندازی؟ یا بعد مثلا رسوندی به 1,000,000 فالوور، بعد 1,000,000 فالوور میخوای چیکار کنی؟ مهمونی هم رو دعوت میکنی؟ یا چیکار باید بکنی؟ بعدشو باید فکر کنیم، باید یه کاری بکنی ریشه داشته باشه، از ریشه درستش کنیم. این یه بار میشه برای همیشه، یعنی یه کاری رو میکنی که چند بار کاری نشه. خب نسبت به خانم ها چه حسی داری؟ باز دوباره از روی این علائم میتونی بفهمی وقتی به این موضوع نزدیک میشی، میخوای ببینی چه باورایی داری. الان نیاز داری که با یه خانومی آشنا بشی، ازدواج کنی، اما از اون بر وقتی که اسمش میاد یا خودش میاد یا از دور میبینیش داره بهت نزدیک میشه، به این مسئله وقتی داره نزدیک میشی، احساسات تو داره میگه که چه باورهایی در موردش داری. تا باورتو، تصویر ذهنیتو در موردش عوض نکن. حالا مثلا من باورم چجوری باید در موردش عوض کنم، خیلی توضیح دادم در مورد تغییر باور، که آقا به نکات مثبت این موضوع توجه میکنی، نشانه هایی از اون چه که میخواهی رو دنبال میکنی، یعنی به مغزت آموزش میدی توجه کنه به اون، چون تو میخوایی یه چیزی بیاد تو زندگیت، 1% تو زندگیت هست اون چیز، 1%. مثلا میخوای ازدواج کنی، خود ازدواجه و خود کیسه و هیچ کدومش، حتی پولش هیچیش نیست، حرفش که هست، این 1%، حرفش که هست، تو زندگی خودت نیست، تو زندگی دیگران که هست. نگاه کن، دقت کن. و یه مورد دیگه این که مثالهای زنده رو ببین. وقتی مثالهای زنده رو، مثلا اعتقادی به ازدواج نداری چون ازدواج کنی فلان میشه بسام میشه، بلا فاصله ازدواجهایی که به رکود نرفته و و و, و خیلی خوبه رو ببین. بعد تصویر ذهنی رو باید عوض کنی. اینم بهتون گفتم که شب به شب در مورد اون موضوعات، اوکی، شب به شب تصویرت رو در مورد اون موضوع تغییر. من اسم این کار رو گذاشتم من به دنبال حقیقتم. من نمیخوام به خودم چیزی القا کنم، نمیخوام الکی خودم رو گول بزنم، نمیخوام توهم به خودم بدم. من فقط یه حقیقتی رو پذیرفتم، من سال هاست در جهان دروغینی زندگی کردم، چیزهایی رو که من قبول کرده بودم حقیقت نداشت. یکی از اون چیزها اینه که پول فراوونه، من ارزشمندم، رابطه به قدر کافی وجود داره، آدم های بیشماری وجود داره. بعد براش منطق میارم، آقا براش منطق میارم. حالا به بعضی از آقا پسرا میگی، مثلا میگی خب کی میخوای رابطه بگیری ازدواج کنی؟ اون میگه کو رابطه، دختر نیست اصلا. دختر نیست؟ چرا نیست؟ بیا نگاه کن ببین که آدم هایی که شبیه تو فکر میکنن در همین کشور خودمون یه حدود بذاری ببین چه جمعیتی میشه. پسر نیست؟ چرا نیست؟ اصلا آدمایی که شبیه تو فکر میکنن، ایدئالاشون شبیه توه، سلیقه‌شون شبیه توه، مثل تو هستن، بیشمار هستن، اما چرا نمیبینمشون؟ چون قبول ندارم هستن. تا وقتی یه چیزی رو قبول نداری، همونطور که من قبول ندارم الان جن میاد جن نمیاد، من قبول توی برهه‌ای قبول کرده بودم جن میاد جن میومد، چطور میشه من یه چیزی رو قبول نداشته باشم بعد ببینمش؟ باید قبولش داشته باشی تا ببینیش، باید باور داشته باشی تا ببینی. اوکی، پس اینا رو تغییر میدم و من دیدگاه هم رو در مورد، حالا باید بچه ببینید یه چیزی بهتون بگم، انقدر ما تیکه برداری کردیم در کودکی، یعنی میخوام در مورد رابطه یه چیزی بهتون بگم، الان اگر فکر میکنی در رابطه مشکل داری، شما در رابطه مشکل نداری، شما در کودکی مشکل داری. مشکل کودکی امروز به شکل یک رابطه خودش رو داره نشون میده. اگر شما در زندگی مالیتون بی پولی الان دارید، توی اون بیزینس شغل رو ایجاد کردی، کلی هم هزینه گذاشته بعد برشکست شد، شما در امروز مشکل نداری، در این شغل مشکل نداری. شما در کودکی مشکل داشتی که این مشکل کودکیت امروز خودش رو به این شکل بیزینسی خودشو نشون میده. من امروز همین دیروز داشتم در مورد خودم مینوشتم، در مورد ارزش من. باور میکنید مثلا من از خود، من گاهی اوقات احساس بیارزشی میکنم. اوکی، این احساس بیارزشی که میکنم خیلی جالبه. از خودم میپرسیدم که بچه میخوام بعدش یه چیزی بگم که در مورد استادها هست و خیلی جالبه، این یه چیزیه که تو ذهنم اومده بود، حتما این یه تیکر رو گوش کنید، احتمالا 5 دقیقه 10 دقیقه وقت داشته باشیم. بعد در مورد خودم نوشته بودم که آقا، در مورد خودم نوشته دیدم هر از گاهی احساس بیارزشی میکنم. این قابل توجه آدمهایی که در مورد اساتید قضاوت میکنن. حالا من کنم بعضی از اساتید خودشون رو چجوری رو این تن نشون میدن و فرازمینی نشون میدن، با اون بخشش کاری ندارم، ولی اونایی که رو راستن، اونایی که صادقن، اونایی که حقیقت رو میگن، خود واقعیشونن، خب یعنی با احساساتشون رو میان میگن، همه چیشون رو میان میگن، نمیان بگن ببین من چقدر ثروت دارم، من تا حالا نترسیدم، میخوای پول دار بشه، اینم بابا یه چیزی به طرف نگو که به گرخ بند خدا فکر کنه که مثلا باید آدم فضایی بشه کلا احساساتش بمیره. بعد به خودم نمیشتم گفتم چرا احساس بی ارزشی میکنی؟ گفت نمیدونم. گفتم اول میشه دوباره یه بار دیگه بگی؟ نه، ارزش های الانم. ارزش های دوران کودکی چیا بوده؟ گفتم ارزش های دوران کودکیم این بوده که باید پولدار باشی، مدرک تحصیلی داشته باشی، بعد دیگه باید خانواده داشته باشی، یه خانواده خفن، یا یه منظور از خانواده پشتبانه اونجور چیزا داشته باشی. بعد حالا تو ارزش های من اینجوری بوده، برای بعضی چیز دیگه شاید. و ارزش دیگه هم اینه که یه قیافه خوب داشته باشی. بعد به خودم، از خودم پرسید خودم دقیقا میشه بگی تو کدوم از اینا، حتی اگر اینا که ارزش نیست، حتی اگر اینا ارزش باشه، میشه به من بگی کدوم اینا رو نداری؟ گفت پدر و مادر ندار. گفتم پدر و مادر، خودت الان پدر و مادری، از اونا چی میخواستی؟ حامی بودنشون. خودت الان حامی 1000 آدمی، چرا تو اینا رو؟ بعد دیدم بابا یه نوار ضبط شده است، یه به من توی دروغ کودکی دارم زندگی میکنم. و اون یه تیکه که در مورد این که خودم راستشو الان بهتون گفتم، جدیدن یه دونه نه چند تا از آدم هایی که بذار یه قصه بهتون بگم. یه روزی روزگاری یه آدمی خیلی حالش بد بود، انقدر حالش بد بود که قصد کرد خودکشی کنه، دست و پا زده بود که خودشو بکشه بالا. این قصه بسیاری از اساتیده، این قصه بسیاری از اساتیده. میخوام توقعت رو مدیریت کنی در مورد بعضی از اساتید. میگم اون یه تیکر قلم بگیر، اون استادی که میاد خودش رو آدم فضایی نشون میده بدون هیچ مشکلی و 100% مؤمن و همیشه هم خیالش راحته و همیشه هم هپی و خوشحاله، نه من با اون کاری ندارم، اون داره دروغ میگه. اوکی؟ من با اونی کار دارم که میاد همه چی رو میگه، نه اون تیکه هایی رو که مثل اون دفعه که گفتم اینستاگرام دروغه. چرا دروغه؟ به خاطر اینکه فقط آدما میان، نه که خود اینستاگرام، اینستاگرام یه آزادی رو گذاشته که آقا برنامه‌تو اجرا کنی، ولی آدما که میان اون تو فقط خوشگلاشو توضیح میدن، حقیقتو نمیگن، کلشو نمیگن، سانسور میکنن چیزایی رو که فکر میکنن بازار داره رو انتقال میدن. و بعد اینو دارم میگم برای اون افرادی که، برای اون آدمهایی که انتظارات عجیب غریب از اساتید دارن. یه آدمی بود قصد داشت خودش رو بکشه به خاطر فشار زندگیش، تو محرومیت‌های کودکی قرار گرفته بود، هیچ زندگی نکرده بود، از بابت همه چیز ناکام بود، هیچ آینده‌ای رو پیش روی خودش نمی‌دید. تنها چیزی که بود این بود که سال‌ها بود داشت دست و پا می‌زد که چطور می‌تونه زندگیش رو ارتقا بده، و بعد می‌دید که هر چقدر جلو میره حرکت می‌کنه جلو نمی‌ره، دیگه نمی‌دونست چی کار باید بکنه، داشت تموم می‌شد. اون آقاه، اون خانم داشت تموم می‌شد و زخم‌های بسیاری تو وجودش بود. ناگهان خداوند از میان زخم‌ها در اون شخص وارد شد. حالا خداوندی که اون آدم به شکلی که خودش درک کرده بود، جهان هستی، هر چی، وارد این آدم شد. و این آدم مسیر زندگیشو فهمید که باید تغییر بده. فهمید باید تغییر بده. فهمید باید توی داشته اشتباه میزده، حالا توی روند دیگه باید چیزها رو خوب دید، باید خودش رو خوب ببینه، باید نگاهش رو تغییر بده. اینا رو فقط فهمید که باید انجام بده. حالا نگاه کنید، یه بنده خدایی این کارو کرده، زندگیش یه ذره آورده بالا، ولی دوست من فراموش نکن اون استاد هم شکننده است. مردم، بعضی از آدم ها الان جمع شدن، تو که داری میگی اینجوری، چی شد تا بابا؟ یکی که داشته خودشو میکشته و راه رو دنیا بهش نشون داده، حالا اومده خودش تقویت کنه و داره نه تنها به خودش کمک میکنه، به یه عده دیگه هم کمک میکنه. اون یه دونه ای هم که تصمیمشو عوض کرد از خودکشی، ببین بچه ها، اون استادی رو که تو میبینی الان اومده داره کمک میکنه به بقیه، اون یه دونه رو دیدی زنده مونده؟ اون 900 تا رو دیدی مردن؟ اصلا اونا زمان ندادن به خودشونو، به دنیا، که دنیا راهنماییشون کنه که خودکشی نکنن، راه درست رو پیدا کنن. یه دونه از بین اون هزاران نفر که خودکشی کردن، یه دونه زنده مونده، اون یه دونه رو تو میخوای بکشیش؟ چرا؟ داره آگاهی میده. اما یه چیزی رو بدون، اون اصلا رو این تن نیست، اون هنوز هم همون شکنندگی رو میتونه داشته باشه. گاهی اوقات بعضی جمله ها برای یه آدمی که صبح تا بعد از اون خودش رو آچارکشی کرده که به دنیا خوب نگاه کنه، تو فکر میکنی گفتگوهای درونش عبه رفته، تو فکر میکنی باورهای گذشتش کاملا عوض شده، تو فکر میکنی به راه راست و به حقیقت و روشنایی و نور 100% ایمان داره، اگه این فکر رو میکنی اشتباه میکنی. این اشتباه رو تو نمیکنی، یا اون استادی که اومده دروغ گفته این اشتباه رو در تو، این انتظار رو در تو ایجاد کرده که من برای رسیدن به فلان چیز 100% ایمان دارم، من اصلا شکی ندارم. اون این انتظار اشتباه رو ایجاد کرده. من جدیدن میبینم مثلا بعضی ها میان، کاری ندارم مثلا یکی بلد نیست، ولی دارن بعضی از آدم ها سعی میکنن کمک بکنن هر جوری که دستش برمیاد. این که تو بری توی این استا ببینی یه نفر نشسته میگه با بمیریم راحت بشیم چه وضعشه، یا ویدیو درست میکنن از خیانت پسر و دختر رو، بعد احساس زرنگی میکنن، مثلا دختره میگه تو، پسره میگه خودتو، بعد ها 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 یه موزیک میذارن، معلوم میشه پسره به دختره یه این خوبه؟ ارزش ها داره میره زیر سوال، این خوبه؟ یه نفر اومده میگه آقا خود تو دوست داشته باش، مثلا چیکار داری اینو؟ بعد تو پشت پرده اون آدم رو مگه میدونی که این آدم بده؟ خوام بهت بگم خیلی وقتا ما به بعضی چیزا حمله میکنیم که اون آدمه هم داره خودش رو سعی میکنه بسازه، به جایی که کمکش کنیم، تشویقش کنیم، بگیم دمت گرم، نه تنها خودکشی نکردی، نه تنها راهتو پیدا کردی، نه به معنی اینکه به مقصد رسیدی، چون یه راه تام نداره، نه تنها راهتو پیدا کردی، بلکه داری بقیه رو هم تشویق میکنی. راه سختیه بچه، کار سختیه. فکر کن یه نفر توی جمعیت چند میلیونی که خیلیشون منفی، کلا منفی میدن. این یه نفر نه تنها باید اول خودشو آچار کشی کنه، بلکه اینا رو هم هی کوچ کنه، بیاد بریم این راه بهتره. خدا عصبانی نیست، خدا بیرحم نیست، خدا خسیس نیست، عشق جریان داره، زیبایی ها هست، تو میتونی زندگی تو عوض کنی. اونا میگه این یه نفر. بعد یه دونه کلیپ اومده طرف که فکر کنم کانادا هم هست، برگشتی میگه یه خونه ای رو نشون میده، یه توی ساختمونی یه واحدی رو نشون میده، بعد با گوشیش میگه میخوای این خونه رو داشته باشی؟ بعد دوربین رو زوم میکنه روی یکی واحداش، میگه میخوای دقیقا اینجا مال تو باشه؟ بعد یه دفعه خب مثلا حالت انگیزشی رو میخواد مسخره کنه، بعد یه دفعه میگه تو بی خود کردی، این خونه اداریه، مگه هرچی رو میبینی باید بخوای؟ بعد همه میگه ها 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 ها، کلی هم فالوور داره. چرا؟ چون این آدم زیرک، میدونه همه ی آدم ها بخش تاریک دارن و این بخش تاریک هم خیلی پر رونقه. اون بخش تاریک آدم ها رو نشونه گرفته و این جواب میده، این جواب میده برای بعضی ها، ولی تا دراز مدت نه. من اینو خواستم بگم که هم خودمون حقیقی باشیم. ببین بچه ها، امروز در رابطه با این اصل عزت نفسه، در رابطه با خودت باید با خودت رو راست باشی، باید حقیقی باشی. اگر الان احساس خوب نداری، بگو احساس خوب ندارم. آن که نمیگوید در حال سانسور است. چون من احساس خوب ندارم، وقتی نمیگمش دارم سانسور میکنم. خود سانسوری مساوی نیست با عزت نفس، چون من از آنچه که هستم دارم قایمش میکنم، فرار میکنم، جرأت ندارم خودم روش میدارم. داری رشد میکنی؟ بگو دارم رشد میکنم. داری تغییر میکنی؟ بگو دارم تغییر میکنم. با خودت رو راست باش. وقتی با خودت رو راست بودی، قطعا بدون که تو اجتماع و تو روابطت، حتی اگر از بین همین جمعیت فردا، چون من داشتم شاگردایی رو که الان مرخوشون استاد شدن و دارن کلاس برگزار میکنن و فکر کن حالا این حوزه مختص فقط به منه، به همه است، برای همه، هر کی که تو خودش میبینه بسم الله. ولی اگر امروز با خودت رو راست بودی، فردا موقع تدریسم با خودت رو راستی، بعد برای مخاطبینت انتظارات اشتباهی رو به وجود نمیاری که این دیگه نباید ناراحت شه، نباید عصبانی شه. من رفته بودم باشگاه، الان دیگه چند وقتی دو سه ماهی چهار ماهی باشگاه نمیرم. یکی اومده بود تو پیج میگفت چی شد باشگاه نمیرم؟ نه باشگاه نمیرم، مریض شده بودم. بعد از اینم که مریض شدم پشتم باد خورد، حرف زدم گفتم ورزش خیلی خوبه. آره الان میگم ورزش خیلی خوبه، شما نمیگید، هممون میگیم چی خوبه، مگه الان شما نمیگی مثلا دانستن زبان انگلیسی در حد آیلتس و توفل خوبه؟ مگه میری؟ هممون میدونیم چی خوبه. منم سعی میکنم انجامش بدم، تو هم سعی میکنی انجامش بدی، و این مایم، این واقعی بودن ماست. و همه اینا، همه این مشکلاتی که تو عزت نفسمون به وجود اومد، برای اینکه دروغ ها رو در خودمون جا دادیم. بیایید حقیقی باشیم. خیلی قشنگ بچه، یه بار امتحان کنید. اگر خواستید برید توی جمعی صحبت کنید، توی جمع خانوادگی، توی جمع هزار نفری، توی جمع ده هزار نفری، یه بار این حرف منو امتحان کنید. رفتی اون بالا، دیدی داری میلرزی از ترس، نوبت تو میخوای صحبت کنی. میدونی اولین چیزی که باید بگی چیه؟ فکر می‌کنی با چی باید شروع کنی؟ من بهت بگم با چی شروع کنی. میخوای بعدش یه دفعه ببینیم واو عجب سخنرانی کردی، عالی بود، مرا اولش بگو سلام، بسم الله الرحمن الرحیم، من مثل، حالا من خودم میگم شما، من مثل سگ میترسم، از این میترسم که شما الان در موردم چه فکری کنید. بعد من میترسم، این پام به اون پام میگه برو اون ور، من دستام میلرزه، من الان خیلی میترسم از قضاوت شما، اینکه شما من الان داری چجوری میبینید، چجوری میشنوید، و در مورد صدام، قیافم و حرف زدنم و مطالبی که میگم الان چه قضاوتی کنم. من خیلی میترسم بچه، من خیلی میترسم. بعد از اینکه اینو گفتی، بعد ببین تو یکی از قوی ترین سخنرانی های زندگیت رو میکنی، چون دیگه چیزی برات دست دادن نداری، چون تو واقعی شدی. وقتی تمام ماسکا رو میزنی کنار، خداوند در تو جریان پیدا میکنه، اون انرژی منبع در تو جریان پیدا میکنه. حالا همینو ببر توی رابطه، نرید فردا حالا توی رابطه به اون بند خدا همه چی رو اولش راستشو بگید، نمیخواد اینو اشتباه کنید. در رابطه با خودت وقتی تمرین کردی، در رابطه ببین جمله‌مو گوش کن، در رابطه با خودت وقتی تمرین کردی با خودت رو راست باشی، ماسکا که میره کنار، نور الهی در تو جریان پیدا میکنه، نور الهی نمیذاره تو گند بزنی موقع آشنایی یا زمان مدیریت یک رابطه که مسئولش تویی، نمیذاره گند بزنی. به موقع میفهمی کی چی رو باید بگی. ولی ما تو عزت نفس مهمترین کاری که داریم اینه که چون بارها این جمله رو گفتم، تغییر من تغییر دادن خودم نیست، تغییر نوع نگاهم به خودمه. و به خودم اجازه بدم آنچه که هستم باشم، قضاوتا رو از رو آنچه که هستم بردارم. و بریم برمیگردیم در خدمتتون هستیم، بقیه مطالب رو میگیم. پیروز باشید. خب دوستای عزیز، بریم ادامه مطالب. خب من چه احساسی نسبت به احساس غم دارم؟ بیا به این فکر کنیم. من به شدت وقت غمگین میشم، به شدت از غمگین شدن فراریم، باعث خجالتمه، فکر میکنم یه ضعفه، فکر میکنم که من آدم بدی هستم، فکر میکنم که من هرگز موفق نمیشم، فکر میکنم که بعد الانم جدیدن بهش اضافه شده که خیلی ها میان اعلام میکنن میگن اگه میخوای به پول برسی همش باید شاد باشی، بعد من غمگینم. خیلی خب من خیالم راحت شد، وقتی من غمگینم یعنی من پولدار نخواهم شد. مثل کدوم حرفه؟ مثل اون حرفه که مثلا در رابطه با خدا هم خیلی موقع مثلا یه چیزایی رو میگن که میگفتن اگر دروغ گفتی دیگه کلن خدا قیدتو میزنه. این یعنی ترجمه این جمله میشه دروغگو دشمن خداست. خیلی خب من یه دونه دروغ گفتم پس دشمن خدا هم، حالا که دیگه خدا دیگه با من دشمنه، هر کاری من تو این سیاره بکنم به اون چیزی که میخوام نمیرسم، پس بذار خرابکاری کنم. بعد میای میبینی چرا من تصویر انقدر افتضاحی از اصلا کی به من غم رو برای اولین بار به تصویر کشید؟ ما شنیدیم یکی غمگین شد، بعد دیدیم چقدر پشتش بد گفتن یا تو صورتش بهش بد گفتن. من از غم و غمگین ها تصویر ذهنی دارم و در موردشون باورهای منفی دارم، یعنی حرفهای بد زده شده، قضاوتها شده، پس به همین دلیل احساس بدی دارم به آدمهایی که غمگین هستن. و بعد من میام بزرگتر که میشم میرم توی اینستاگرام میچرخم، میگن اگر بخوای پول دار بشی باید حتما همیشه از صبح تا شب شاد بشی. ها 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 ها، دیوونه خونه است مگه؟ بعد شما اگر چشماتو باز کنی، من میخوام دنیای حقیقی رو ببینی، شما چشماتو باز کن، برو آمار بگیر ببین آدم های ثروتمند غمگین میبینی یا نمیبینی. اگه میبینی اون حرفه حرف حقیقتی نیست، چون غم هیچ ربطی به ثروت یا فقر نداره. غم ربطی به ثروت و فقر نداره. من در مورد چه احساسی نسبت به شادی داری؟ خب حتی برعکسش رو نگاه کن، یکی میاد حرف یکی رو میشنوه میگه اگر میخوای ثروت من بشی همش باید شاد بشی، 3 سال تمام سر کار نمیره، از صبح تا شبم شاده، بعد 3 سال ببینه صابخونه میگه ببین برو بیرون، سرخورده تر از قبل میشه، بعد به همه چی شک میکنه. آقا شادی و غم هیچ ربطی به ثروت نداره. به ثروت چی ربط داره؟ فقط باورهایی که مرتبطه به ثروت. یعنی بعضی حتی میگن اگر میخوای ببین به تو میگه که، حالا بریم در مورد رابطه، چون من هر چی رو که اینجا توضیح میدم در مورد رابطه، در مورد پول، در مورد دوست داشتن خود، میگه که اگر میخوای توی رابطه، دیروز پیروز داشتم میشنیدم که میگفت یکی از چیزهایی که شما رو خیلی جذاب میکنه و باید حتما اینجوری باشید، وقتی از خونه میرید بیرون همیشه باید لبخند رو لبتون باشه. بابا من دیوونم، مگه من دیوونم؟ اصلا فکر بابا من خودم خیلی ساعت ها میشه با ماشین میرم کارامو انجام بدم، تنها هم تو ماشین، میخوام جذاب باشم، جان مادرت از روبرو من داری رد میشی ببینی من تنهایی نشستم تو ماشین دارم میخندم، پشت سرم حرف نمیزنی، تو رو حرف نمیزنی، نمیگین دیوونه است. آقا بر علکی میگه آدم میخنده. من تنها دارم تو خیابون راه میرم، تنها هم دیگه دارم راه میرم اینجوری بخندم، شما دور و برمو نگاه نمیکنی ببینی علت این خنده چیه؟ ما که توی دنیای خیالی زندگی نمیکنیم، دنیای اجتماعی واقعی. بعد حالا اون خنده رو ندارم چون اصلا من ساختار شخصیتم اینه که اونجوری مثل بعضیا همش نمیخندم، نه که اونا اشتباهن، من مثل بعضیا نمیخندم. خدا روزی به من نمیدی مثل بعضیا نمیخندم یا همش لبخند رو لبم نیست؟ رابطه برای من اتفاق نمیفتی چون من لبخند ندارم؟ اینا نمای کاره. اگر از درون حس خوبی داشته باشی میخندی، هر وقت هم نداشته باشی نمیخندی. ولی این بعد از اون ور تضاد رو نگاه کن. آدم هایی که کاریزماتیک هستن آدم هایی هستن که الکی نمیخندن. آنها بیشتر عمیق نگاه میکنن و بیشتر سکوت میکنن. الان من وسط جذابیت و کاریزماتیک که جفتشم به هم مربوطه گیر کردم. بخند حالا قیافه من نگاه کنید، در اینکه میخوام جذاب باشم. هی این خنده ما رو بابا دیوونه خونه را انداختید برای چی؟ و بعد نگاه میکنم حالا در مورد شادی در رابطه با خودم. من الان اینجای زندگیم نمیتونم خیلی شاد باشم. خب آدم هایی که شاد نیستن پس میشه نقطه مقابلش غم. آدمی که غمگینه برای چی میشه که من وقتی احساس غم دارم از خودم بیشتر بدم میاد؟ برای چیه وقتی من غمگین، چه غمگین تو که غم رو تو کس دیگه ببینم چه تو خودم ببینم؟ هر جا ببینم دنبالش میکنم، هر جا ببینم ازش فرار میکنم، هر جا ببینم قضاوتش میکنم. خب و چهار بار که این کارو بکنم، من به عنوان یه انسان احساس غم هر از گاهی تو من تردد داره. این نشان میدهد که من زندم، واقعیم. اما اون قضاوتایی که روش هست و تصویر بدی که دارم از آدمهای غمگین، حس بد تولید میکنه. پس من هر وقت غمگین بشم یکی دو سه تا حس بدم کنار غمگینی خود به خود به وجود میاد. پس باید اینو تغییرش بدم. هر وقت غمگین هستم بی قضاوت در کنار خودم مثل یه رفیق پاکار میشینم، 5 دقیقه 10 دقیقه هی گیر نمیدم زود باشه غم بیا بیرون، حساسیت به خرج نمیدم. اون تایمی که اون احساس داره وقتی ببینه وسواسی به وجود نیامد، حساسیتی به وجود نیامد، میذاره میره. چه احساسی نسبت به احساس ترس دارم؟ چه تصویری داری از ترس، چه تو دیگران چه در خودت؟ من توی بعضی از کلاس‌های قبلی هم توضیح دادم که ترس چه خدماتی داره. وقتی این باور رو تغییر بدی، ترس چقدر به من کمک میکنه. خیلی من چند روز پیش یکی دوستای من یه دزدی بهش زده بود، بعد دلش هم بود که شیشه ماشینش پایین بود، اومده بودن یه چیز ازش کنده بودن برده بودن. بعد امروز اومد دنبال من، منو ببره تا یه جایی برسونه، بلا فاصله شیشه پایین بود، داد بالا گفت وای نگاه کن من دیگه ترسوی بزدل شدم. گفتم شایدم آگاه شدی. آگاه شدی؟ چرا اسم ترسوی بزدل رو میذاری؟ آگاهی از چی؟ از این که آقا الان توی موقعیتی قرار گرفتی که دو سه بار اینجوری بهت دو زده، حالا این شیشه رو بده بالا، چرا بدی پایین؟ اگه باورهای خوبی داشتی که این اتفاق نمیفته. پس اگه الان باور نامناسبی داری این اتفاق میفته، حداقل حداقل کاری که میتونی بکنی که شیشه تو بدی بالا. بمیگم آقایی، پس نوع نگاه ما، تعریفی که ما میکنیم، باعث تولید یک تصویر جدید میشه، یک تصویر خوب میشه. بعد شما فکر کن در مورد غم، در مورد ترس، در مورد شادی، در مورد عصبانیت، در مورد خشم، در مورد شک، تردید، استراب، مثلا همین شک و تردید، بچه ها تمام ایمانی که چه من چه تو چه هر کسی در این دنیا، تمام ایمانی که به دست آورد ساخت، مدیون شک ها و تردید هاست. این خدمات شک و تردیده. شما میدونستید که ما الان چرا شما با خیال راحت میرید دکتر، دکتر بهتون یه داروی رو تجویز میکنه، بدون سوال و جواب و تحقیق یه راست برگه یه نسخه رو برمیداری میبری داروخونه، داروخونه هر چی میاره میذاره تو مشنبا، شما میبری میدی دست تزریقاتی، تزریقاتی برات انجام میده، به هیچ کدومشون هم نمیگی ببخشید چی کار داری میکنی؟ اعتماد میکنی. چرا؟ چون ثابت شده. چجوری ثابت شده؟ چجوری به اطمینان خاطر رسیده؟ برای اینکه قبلش با شک و تردید به اون علم نگاه کردن، به اون آزمایش. بارها و بارها وقتی یه چیزی رو بارها و بارها آزمایش میکنی، بعد میبینی مثلا بعد از چند صد بار یه نتیجه واحد میده، اونجا میگن علمیه، برو دیگه خیالت راحت باشه. ما به دکتر اعتماد میکنیم، به دارو اعتماد میکنیم. حالا این بارها و بارها اگر یه نفر یه بار یه چیزی رو آزمایش کرد، دفعه دوم نمیکنه دیگه، چون مطمئنه. از صدقه سر چیه که باعث میشه یک بار این کارو کرده؟ مثلا یه شیمیدان دوتا ترکیب رو ایجاد کرده، به یه نتیجه رسیده، به اون یه بار اکتفا نمیکنه، یه چیزی باید به کمکش بیاد به نام شک و تردید، که نکنه دوبار این کارو بکنم یه جواب دیگه ای بده. با وقتی اینجوری به قضیه نگاه کنی، شما تصویر ذهنیت از شک و تردید تغییر میکنه. چرا؟ چون تعریفات عوض شده، بعد احساست تغییر میکنه. حالا اگر این دفعه بعد از اینکه این ریتم درست کردی، این دفعه شک و تردید سراغت اومد، هزار تا قضاوت رو خودت نمیکنی، از خودت بدت نمیاد، سریع سراسیمه سعی نمیکنه از این شک و تردید بیای بیرون، و این شک و تردید در قالب شک و تردید میمونه تا خدمت شو به تو بکنه. کجا به مشکل میخوریم؟ اونجایی که شک و تردید اومده به من کمک بکنه، من چون قضاوتش دارم، تصویر بدی ازش دارم، از هر کسی که شک و تردید داره فکر میکنم مجرم، گناهکار، بد، نمیدونم ناسپاس فلانه، بلافاصله 30 تا احساس بد دیگه هم کنارش تولید میکنم. پس اگر شک و تردید اومد سراغ من، خودش به تنهایی اومده خدمت کنه به من، اما چون قضاوت روش دارم، تصویر بدی ازش دارم، احساس بدی بهش دارم، در کنارش 10 تا دونه احساس بد دیگه هم تولید میکنم، اونا ضرر ایجاد میکنه. چه احساسی نسبت به استراب و نگران؟ بابا ببین، الان استراب و نگرانی هم شاید الان به هر کی بگی فلانی استراب داره، نگرانی داره، اون استراب و نگرانی هم اومده به من خدمت کنه. مثلا میگم تصویری که ما داریم باعث عکس العمل و واکنش ما میشه در مورد هر چیزی. چرا میگم فقط یه دونه چیز نیست، ما بی اندازه همه چی رو کدگذاری کردیم. برای اینکه شما نگاه کنید، یه نفر به بحران فکری خورده، یه جمعیتی بهش پیشنهاد میدن برو پیش روانشناس. تصویری که ما از روانشناس داریم اینه که فقط روانی ها میرن سراغ روانشناس. من در مورد همون سلبریتی بود، سلنا گومز، همه گفتن وای چقدر خفنه، چقدر شناخته شده است اینا. یه بار اومد اعلام کرد، گفت من برای مدت دو ماه، مثلا دو ماه، حالا دقیق نمیدونم چقدر، میگم دو ماه سه ماه تحت مراقبت مثلا یک روانشناس قرار گرفتم. همه گفتن دیوونه شد. این دیوونه شد دیگه. دیوونه چیه؟ این آگاه شد به خودش که نیاز داره برای خروج از این بحران بره سراغ یک روانشناس. بعد که رفت سراغ یک روانشناس، همین دیروز یه دونه از ویدیوهاشو دیدم، جدیدترین ویدیو همین سلنا گومزو، داشت آموزش میداد. باورتون میشه یه آدمی که خواننده است، هیچ ربطی به آموزش و روانشناسی، داشت آموزش میداد، بعد یه جمعیت وسیع جلوش بودن، چقدر از این تأثیر خوب میگرفتن و این چقدر منشأ اثر شده بود، چقدر تأثیرگذار شده بود. اینا را کجا گرفته؟ از صدقه سر چی گرفته؟ استراب، نگرانی، دقیقا عوامل اصلی که این آدم باشون درگیر بود. بحران روحی، تشویش، شک و تردید، ترس زیاد. میبینید تمام اون حسا اومدن این آدم رو سوق دادن، نه تنها مشکل و بحرانش رو برطرف کرد، بلکه به یک علم و آگاهی رسید که امروز نه تنها برای زندگی خودش موثره، بلکه برای زندگی بیشمار آدم ها موثره. من به شخصه ازش شجاعت رو یاد گرفتم که یه آدمی تو این جایگاه شاید فکر کنم مثلا جزء 1-2-5 معروف دنیا بشه، بیشترین فالوئر رو داشت. انقدر شجاعت داشت اومد خود واقعیش رو توضیح داد. میخوام بهتون میگم خیلی از ماها چرا بعضی کارا رو نمی کنیم یا بعضی اتفاقا که میفته، مثلا می رفتن به پیش مشاور، چه مخصوصا ما تو کشور خودمون انگاری اصلا کلن می دونیم همه چی رو. برید آمار بگیرید تو رو خدا، حالا غیر از این 1-2-3 گذشته، برید آمار بگیرید ببینید چند درصد از آدمهایی که در ایران ازدواج کردن یه 6 ماه قبل از این که حالا مثلا کیسشو پیدا کرده طرف، با هم به توافقاتشون رسیدن، یه نامزدی هم کردن، فقط میگن قبل از این که بریم زیر سقف یک مشاور ازدواج رو ببینیم 6 ماه به ما آموزش بده. بابا آموزش بده که میخوایم بریم زیر یه سقف، یعنی بعضی از شغلا رو نگاه کنیم، ما یکی از همکارای خودمون هست، برای این که بخواد وارد بشه توی شرکتی فقط میخواد بره کار کنه، قبل از این که وارد اون شرکت بشه کلی ازش تست گرفتن و معمولم هست تست میگیرن، بعد براشون یه مدت زمانی رو به عنوان کارآموزی میذارن، آموزش میدن که بعد طرف بره مثلا پشت یه لپتاپ بشینه یه سری کارا رو بکنه. بعد من میخوام با عشق زندگیم بریم زیر یه سقف که بعد ببین چه اتفاقایی میخواد بیافته. بعدش که رفتیم زیر سقف، یه دونه 2-3-4 بچه میاریم، بعد اون بچه ها ازدواج میکنن، بچه میاری، یه دفعه ببینی اوه بعدها مثلا چند نسل اونورتر اندازه یه سیاره شده جمعیت من. این واقعا مثل یه بیگ بنگ میمونه، این جرقه اولیه بین من و اون خانوم میخوایم ازدواج کنیم، از همون کلی نسل به وجود بیاد، حاضر نیستیم یه 6 ماه بریم آموزش ببینیم. خودم بلدم، میدونم چجوری با زن رفتار کرد، خودم حواسم هست. چرا آموزش نمیبینم؟ برای اینکه تصویر بدی دارم از آموزش دیدن، یا قضاوتش دارم آموزش دیدن. ما که تو محلمون بچه بودیم، کسایی که آموزش میدیدن و بهشون میخندیدیم، گفتیم اینا خنگن. آخه کی آموزش میبینه جز خنگ؟ خنگا آموزش میبینن دیگه، قرقیا که آموزش نمیبینن. حالا من دوستشم کی باشم؟ هویت قرقی رو انتخاب کرده بودم. مطالعه کی میکنه بابا؟ شما به من بگو مثلا فلانی میاد یه برنامه تلویزیونی ایجاد میکنه، بعد میگه که سرانه مطالعه کتاب برای شما چقدره، بعد 500 نفر و 5000 نفر مهمون دعوت میکنه، ببینه هیچ سرانه‌ای وجود نداره، هیچکی نمیخونه. من میگم هر مشکلی که امروز میبینی مشکل امروز نیست، مشکلیست در کودکی که امروز اون مشکل خودشو به این شکل نشون داده، کتاب نمیخونن. حالا فیلمو بزنیم عقب، چرا کتاب نمیخونه؟ چون تصویر بدی داره کتاب خوندن. چرا؟ چون همزمان باید کتاب بخونی، همزمان توی یه سری فیلما که حواسمون نبود داشت پخش میشد و معروف شده بود، آدمهای جذاب فیلمها و کاراکترهای اصلی، کسایی که ما خیلی قبولشون داشتیم، و شما یه دونتون به من بگید کجا دیدید رمبو کجا دیدید بشینه مطالعه کنه؟ جان مادرت مثلا بیه برخوش چای بریزه بشینه کتاب بخونه، بعد عروش نوت برداره. بروسلی کی کتاب میخوند؟ شما یه دونه از این اسطوره هایی که ما قبولش مثلا تو فیلم قیصر برای یه مدت طولانی در ایران یک کاراکتری بود که بچه از رو قیصر لباس در آمد، کفش قیصری در آمد، چه فروشایی هم شد، مدل راه رفتن قیصر. اونجا میشه بگی همون موقعی که تمام تمرکز یک جامعه و فرهنگ یک جامعه روی لباس قیصر و تیپ قیصر و حرف زدن قیصر و اینا بود، اونجا خب این بخش خالی مونده بود، کسی در مورد کت... کجا شما یه دونه فیلم میشه به من نشون بدید که اونو به من نشون بده، یه فیلم به من نشون بده که کاراکترت خیلی جذاب یک فیلم، اونی که اسطوره است، مرد عنکبوتی مثلا کتاب میخونن، مطالعه میکنن و بعدم نشون میده این کتاب و مطالعه بعدها چقدر براش، معمولا نیست بیشتر نیست. خب بعد حالا من چه تصویری میگیرم؟ کتابخونا یه مش آدم های مثلا بیکار و دوله هستن که هیچ جا راشون نمیدن، منزوی هن. با من نمیخوام، من دنبال اسطوره میگردم، من فیلم قیصر رو دیدم، میخوام شبیه قیصر باشم، همه منو دوست بدارن، آقای کتاب بخونم به درد من بخوره، ولی بعد شیشکی منو دوست نداره. آقا قیصر لوت خفن جذابه، کتاب خون سوسول بیمزه دوست نداشتنیه. شما جای من باشی تو بچگی کدوم انتخاب میکنی؟ و تصویری که من میگیرم برای این که میخوام هویت بگیرم قطعا از قیصره، نه از من. رمبو رو دوست دارم، راکی چهار. من یه مثال بزنم در مورد خدا، و الان با بچه ها داشتیم صحبت میکردیم که مثلا یکی میاد میگه که آقا خداوند، مثلا فکر کن منو در نظر بگیر، من یه تصویری از خدا دارم، به اشتباه این برداشت من بوده ولی من این تصویر رو دارم. چرا دروغ بگم؟ الان ندارم و قبلا این تصویر رو داشتم. حالا استنباط اشتباه من بوده از حرفا، از دین، از حرف بابام، مادرم، معلمم، هر کی، استنباط اشتباه من بوده، چون بعدا الان میدونم که اونا برداشت اشتباه من بوده، ولی تو اون دوران قدرت تشخیصم پایین بود، حرفو کج میشنیدم. و تصویری که من از خدا داشتم این بود که با چوب وایساده میزنه، با لذت بردن تو رنج میکشه و بیشتر تو رو آورده تو این دنیا زجر بکشی تا سیغل داده بشی، بعد شیشتونگم حواسش بهت از تکون بخوری از این ور زده، بعد دنبال تعادل و عدالت، مثلا یه ذره بخندی یه ذره چاشنیش میزنه لهت میکنه که گریه کنی، خنده و گریه با هم بیاد که خدا عادل باشه، انصاف داشته باشه، بعد یعنی همش رو سوزنی، بعد زود عصبانی میشه، ناراحت میشه، میزنه نابودت میکنه، فلان میکنه، بسام اینا برداشتای من بود. اوکی، بعد حالا بزرگ شدم، حالا میام یکی رو میبینم مثلا تو اینستای جایی باز میکنم که عشق هست، او عشق، برو باش چای بخور. منم ببینم این بابا چه کیفی داره میکنه، چه لاوی با دروغ نمیگه، داره راست میگه، چه لاوی با خدا میترکونه. بعد میگم خب فکر کنم گیر زندگیم کانکشن نگرفتن با خداست، بذار برم بگیرم. بعد میرم جلوی کدوم خدا، اون گفت چیا میگه با خداش، اما خداش با خدای من فرق داره. چرا؟ چون تصویری که اون از خدا داره با تصویری که من دارم فرق میکنه، یا اینکه اون تصویرشو عوض کرده ولی من هنوز من با همون که با چوب وایساده خیلی ناراحته، اصلا باش که تعارف نداره، اشتباه کنی عمرن بی خیال نمیشه و اینا. حالا من میخوام بگم عشق اصلا تو نگاه کنی میتونی این کانکشن رو بگیری با اون تصویری که از خدا داری؟ تمام اون استراتژی هایی که اون میگه، خلطبری میگه یا هر کی دیگه میگه رو برو استفاده کن، اگه جواب گرفتی بیا گردن منو بزن، مگر اینکه تصویرت رو عوض کنی. اینطور میتونه باشه با شنیدن اون و دنبال کردنش، باورش داشته باشی، لای حرفاش هی آروم آروم با جملاتش تعریفا رو تغییر بده، تصویر تو عوض کنه، بعد موقع یه ارتباط عالی با خدا میگیری، بعد این آدم ها رو بیش از حد باور میکنی، میگی ببین این یه کاری کرد، و من میگم آره اینجوری میشه. اما اگه میخوای احساسی که این آدم از خداش میگیره، برکتی که این آدم از خداش میگیره رو، باید تو هم همون خدا رو تصور کنی، باور کنی، و بهش احساس داشته باشی بعد دریافت کنی. تنهایی چه احساسی نسبت به احساس تنهایی داری؟ مثلا شما یه آدم تنها میبینی دلت به حالش میسوزه. ببین وقتی میخوای بفهمی چه باوری در مورد چه چیزی داری، مثلا فکر کن یه نفر تنهاست، میاد بهت میگه من خیلی تنها میشکی رو ندارم، چیکار کنم الان، دو سه سال، پنج سال، ده سال تنها، اینا رو بهت میگه، بعد میذاره میره. یا تو اون لحظه که داره میگه فقط نگاه کن ببین همون لحظه چه احساسی داری به اون آدم یا به تنهایی که داره توضیح میده، ببین چه رفتارهایی داری. همه اینا نشون میده چون تو احساس تنهایی رو تو اون آدم شناسایی کردی، فکر نکن این احساس در مورد مثلا دلت میسوزه برای اون، عشق میزی میگه آخه، یا بعد از اینکه رفت تا چند روز همه جا میشینی میگی فلانی خیلی تنهاست، چی کار کنیم براش، دلم خیلی کبابه براش. یعنی نشون میده تصویری که تو از تنهایی داری و آدم تنها، حالا میخواد خودت باشی یا هر کسی، این تصویر آلوده است به یه سری تعریف ها که شده باور و احساسی که مرتبط با موضوع. حالا من میخوام چرا اینا رو دارم میگم، دونه دونه کد ها رو دارم میگم. آقا من میخوام فکر کنید که تو دوره عزت نفس، حالا یه بخشش چون عزت نفس رابطه است، کلن رابطه است، اصلی ترینش رابطه با خودم و توی مثال ها رابطه با دیگران یا حتی جنس مخالف. حالا فکر کنید من به مدت مثلا یه ربع از یه رابطه اومدم بیرون. شما دیدید بسیاری از روانشناسا میگن که آقا وقتی از یه رابطه اومدی بیرون زخمی، خب به همون دلیلی که دوست من، اینم جالبه دیگه، وقتی شما خیلی دیگه گرسنه هستی بهتره که نری سراغ، مثلا با عجله نری سراغ غذا خریدن توی کجا مثلا، چون وقتی من خیلی گرسنه هستم فکر کن از اینجا باید اندازه یه رو رانندگی کنم برم توی غذا فروشی که سالم تره، ولی انقدر گرسنه هستم همینجا دم دکه، حتما تجربه کردید، یا دم یه سوپرمارکت برای رهایی از گرسنگی یه چیزی میخورم که بعدش ترش میکنم، بعضی وقت مسموم میشم. در مورد رابطه هم اینجوریه، وقتی خیلی گرسنه هستی از نظر عاطفی، وقتی خیلی زخمی هستی، وقتی خیلی آسیب خورده هستی، با اون حالت نیاز بهتره که وارد یه رابطه نشی. اما چی میشه که با اینکه هزار بار اینو شنیدیم ولی میبینی بی شما را آدمایی که بعد میگی چرا از این رابطه اومدی بیرون، هلاپ بپریدی تو اون یکی رابطه، میگه میخواستم اون مسائل قبلی رو فراموش کنم. یکی از دلایلی اصلی اینه که من اصلا از تنهایی وحشت دارم. چرا؟ چون تصویر خوبی از تنهایی و تنهاها ندارم، از تنها موندن ندارم. مثلا فکر میکنم آدمهای تنها بیچاره هایی هستن که نیازمند ترحمن و آدمهای پایین لول جامعه بدبخت بیچارن. من نمیخوام بدبخت بیچاره باشم، من نمیخوام لول پایین جامعه باشم، من نمیخوام دوست نداشتنی باشم، میپرم برم توی رابطه، هر رابطه میخواد باشه، تنها نباشم، هر رابطه بهتر از تنهاییه. مثلا اینو مثلا به یه نفر توضیح میدی میگه دلم تنگ شده برای فلانیم، بعد میگم که شما میشه یه دونه از ارزشایی که بهت داده، احترامایی که برات گذاشته، حالایی که بهت داده، خوبیایی که برات انجام داده، محبتایی که بهت کرده، خوشیایی که برات ایجاد کرده، یه دونه شو بگو که بگم به یاد اونا میفتی دلت تنگ میشه. میگه نه، همیشه منو ضایع میکرد، مسخره میکرد، زیر سوال میبرد، آدم حسابم نمیکرد، جوابم نمی فلان. و میگم به چیش دلت تنگ شده؟ اینه که میگم صداقت با خود همه این مشکلات رو برطرف میکنه. که همونجا دهن رو باز کن و خیلی راحت اقرار کن بابا موضوع من نیست که اون خیلی خوبه، اون خیلی جذابه، موضوع من اینه که من نمیخوام تنها بمونم، اگه نخوام تنها بمونم باید اون آدم رو تو چشم خودم با تمام اشتباهاتی که داره یا ضعفایی که داره یا اصلا آدم من نیست، همه اونا رو باید یه جورایی بر خودم بپیچونم، به خودم القا کنم که نه اون خوبه. اوکی اوکی نیست، میترسم از تنهایی. چرا میترسم؟ چون تصویر بدی دارم. من در ابتدا در مورد رابطه خودم با خودم آقا من میخوام خودم رو دوست داشته باشم، نمیتونم خودم رو دوست داشته باشم، چی نمیزه، چی ما نمیشه، من تصویری که از خودم دارم، من یه هیولا هم، من یه آبزیرکا هم، من یه موزی هم، من یه کسی هم که ایشی خبر نداره اون زیر چه خبره. به من میدون بده ببین چه کارهایی ازم برمیاد. اینا قضاوت هایی که من در مورد خودم دارم. این قضاوت ها یعنی باورها، این قضاوت ها و تعریف ها یعنی باورها، این نوع نگاه یعنی باورها. این باورها در من تصویری از خودم ایجاد کرده که نسبت به اون تصویر حس پیدا کردم، بدترین حسا رو. حالا شما بیا به من یه گل بده، بگو این گل رو ببر بده به خودت و جلو آینه به خودت بگو تو چقدر خوبی. من دارم بهت میگم بچه تو دو تا جلسه، شاید بعضیاتون متوجه نشدید، دو تا جلسه قبلی به خود من از همه ی جلسه های عزت نفس پیشرفته بیشتر چسبید. یکی از اون مطالبی که گفتم، گفتم این نمیتونم بگم این فاجعه است یا معجزه است، نمیدونم چی باید بگم، که من وقتی متوجه شدم، آگاه شدم به این که الان میرم جلوی آینه، باور کنید یا بعضیاتون الان متوجه میشید یا 3 سال دیگه متوجه میشی، میری جلو آینه اصلا خودتو نمیبینی، اون خودی که الان هست، این پوست الانت، این قیافه الانتو نمیبینی. هر چه قدم سعی کنی به چشمای تو شکل داده شده در مورد تصویری که از خودت داری در مورد قیافت. و اینا همش پر قضاوت. خب من چجوری میتونم به خودم بگم اگر من در مورد خودم مثلا تصویری که من از خودم دارم گربه نره و روباه مکار باشه، حالا به من گل بده گل میرسه به من، تو بگی باش انجام میدم ولی حسی توش نیست. مثل این که تو با یکی قهر کردم، تو بزرگتری به من میگی که حالا یا استادی یا بزرگتری، میگی باشه ما چش کن، منم ما چش میکنم، از تو چیزی درست نشد، از بیرون باشه. تو هم نگاه میکنی 6 ماه ما داریم همدیگر رو ماچ میکنیم، بعد 6 ماه ببینی هیچ صمیمیتی بینمون ایجاد نشد، اونجا سرخورده تر میشه. پس من خودم رو دوست داشته باشم، خودم گل بدم، گلو میدم، ولی میدونی گلو دارم به کی میدم؟ همونطور که من قیافه خودم رو توی آینه نمیتونم ببینم، از نظر درونیم حقیقتاً بچه میدونی دوست داشتن من خیلی ساده است برای خودم ها، که همین الان سخت ها، همین الان دارم این حرف رو میزنم، کاری ندارم اصلا این حرف چه تبعاتی داشته باشه، میخوام راست بگم، همیشه میخوام راست بگم. دوست داشتن من همین الان خیلی سخته. فکر میکنین دوست داشتن خودم سخت بود؟ اگه واقعا با خود حقیقیم مواجه میشدم، نه الان بگی خود الهی که روح الهی، نه خودم همونی که این چند سال تو این دنیا زندگی کرده، اگه یه نفر به عنوان خدا شاهده هر کدومتون در مورد خودتون هر نوع نگاهی دارید، خدا شاهده من قسم میخورم، حتی اگه بگی خودم خیلی دوست دارم، من قسم میخورم اگر یک وکیل مدافع درست حسابی بیاد و تو رو یه بار درست دار، نه یه ذره مثبت نگری، نه یه ذره الکی به خود چیزی القا کردن، نه یه ذره حال بدی به خودت، مثلا تعریف واقعی، تعریف حقیقی، آنچه که بودی، آنچه که هستی، ولی تو رو درست توضیح بده. من بهت قول میدم. بعد از این که اون وکیل مدافع از تو دفاع کرد، ما به تو نمیگیم عاشق خودت بشو، تو کلاس هم نمیخواد شرکت کنی، خود به خود عاشق میشی. مگه میشه عاشق نشی وقتی بفهمی چه موجود عزیز و دوست داشتنی هستی، چقدر برای این دنیا محترمی، وقتی بفهمی که تو آدم مهمی بودی؟ خوب بودی، خوب دیده نشدی، خوب توضیح داده نشدی. حتی تو بدترین زمانهایی که فکر میکردی که خیلی داری بد عمل میکنی، میگم وکیل مدافع خیلی مهمه. من بچه اینو میگم، امیدوارم درک کنید این موضوع رو. بدترین تصویر رو داشتم در مورد آدمایی که خودشونو کشته بودن، به خاطر مریضی روحی خودشونو کشته بودن. اولین بار توی علم روانشناسی وقتی یک نفر اومد یک توضیح رو داد، گفت این آدم کنترلش رو از دست داده بود و یه سری توضیحات علمی داد در مورد اینکه این آدم چه بحرانی رو متحمل بوده و دیگه از یه جایی به بعد دیگه زورش نرسید. بعد نگاه هم در مورد این دسته از افراد عوض شد. اولین باری که شنیدم معتاد مجرم نیست، بیماره، نگاهم و حسم و رفتارم عوض شد. حالا میگم یکی باشه از تو با همون چیزا، حالا من خودکشی رو گفتم، معتاد شدن رو گفتم، یا هر چیز دیگه ای رو. همین امروز بچه ها قبل کلاس من ظهر رفته بودم یه جایی، ماشینم گذاشته بودم درست کنه، بعد یه دختر خانمی هست اونجا کتاب میفروشه، اینا عوض میشن. بعد میاد توی کافه اون محیطه، بعد دختر خانمه اومد، حالا سه تا کتاب ازشون خریده بودم، همشم تشویقشون میکنم، میگم شما خیلی با شرفید، کار میکنید، زحمت میکشید، یه دونه کتاب بفروشید. بعد یه دختر خانم امروز اومد گفت ببین یه کتابی هست که قرار برسه به یک بنده خدایی که این یه دختری هست که فلان مریضی رو داره، کمخونی داره، تالاسمی داره، نمیم چی داره، و شما مثلا این تومن پول بدید برای این کتابه. بعد من نگاه کردم کتابه رو، دیدم که اصلا به کار من نمیخورد. بعد کتابه رو بهش دادم، گفتم اینو ببر بده به یکی دیگه که ازش پول بگیری، من اون پول رو میدم. اوکی میدم. بعد اونم همونجا دیگه یقه ما رو گرفت و گفتم فقط الان پول پیشم نیست، پول نقد، من دستگاه بیارم. گفتم دستگاه بیارم. بعد که داشتم دستگاه میکشتم، سه چهار تا دوستای من بودن اونجا، با نگاهشون داشتن به من گفتن که تو خیلی خنگی، هر که ارام میرسه تو رو یه جورایی ازت یه تیک. بعد چون نگاهشون رو میشناختم، مثلا مدل اونا رو من میشناسم، همین که داشتم کارتو میکشتم گفتم خدا کنه به اون دختر نگفتم، بودم خدا کنه که از بیس این حرف دروغ بوده باشه، اصلا دختری وجود نداشته باشه که تالاسمی یا کمخونی یا هزار تا مریضی داشته باشه، خدا کنه که این مبلغ از من گرفته بشه ولی دروغ بوده باشه، ولی من حلالم میکنم این قضیه رو، امیدوارم که اصلا مریضی وجود نداشته باشه. من به قضیه اینجوری نگاه کنم، خدا کنه من این پولو بدم ولی دروغ بوده باشه. وکیل، یه وکیل مدافع نمیتونی بگیری بر خودت، خودت باید از خودت دفاع کنی، نوع نگاهت به خودت عوض بشه. چون بعضی فکر میکنه مثلا من الان میخوام بگم من آدم خوبی هستم، حتما باید همه کارام خوب بوده باشه، اما قضاوتی که علت و معلول رو لحاظ نمی کنه، آقا مثلا یه آدمی بزرگ شده، یه آدمی بزرگ شده بعد شب ادراری داره، این مریضی داره، این فکر کن این آدم توی سطحی از جامعه قرار بگیره که اون آدم ها فرهنگ این علت و معلول رو ندونن، فکر میکنه مثلا چی بهش میگن، مثلا با عزت و احترام در موردش صحبت میکنن، بهش حرمت میذارن و سعی میکنن بهش کمک بکنن و سعی میکنن بهش انگیزه بهتر بدن. نه دیگه، هر جا رد میشه میگم فلانی اومد، مسخرش میکنن، زیر سوالش ببرن. من میگم وکیل مدافع، یعنی همین امرو من خیلی جا نگاه میکنم میدونم مثلا من پولدار نبودم، پول نداشتم، بعد این شده بود انگار یه انگی رو پیشونی منگا من مجرم بودم. بعد من قشنگ یادمه برای اینکه خودم دفاع کنم گفتم آقا شما فکر میکنی من خوشا هپی ام الان از اینکه نمیتونم پول در بیارم، این همه کار میکنم نمیتونم پول در بیارم؟ به چشم مجرم بهم نگاه میکنی؟ شما شاید احتمالا دیدید ولی من 100% دیدم چشمان همسری که شوهرش سر کار که میومد این میدونست این پولی در نیورده، پول خاصی نتونست هنوز در بیاره، اینجا نگاش میگن از این وقت میرفون بعد یا باش حرف میزن چه میدونم برو اونجا کاسه خود ورد و دیگه خیلی پول در آوردی، من مجرم اومده تو خونه، سه جا هم داره کار میکنه، قسطارم نمیتونه درست پرداخت کنه. بعدن من از خودم دفاع کردم گفتم این جرم من نیست، این عوضی بودن من نیست، این آدم بدی بودن من نیست که من بی پولم. من باورهای فقر در من شکل گرفته و خودم از همه بیشتر دارم رنج این موضوع رو میبرم. من خودم بیشتر از همه اذیت بودم. خب وقتی اینو توضیح میدم برای خودم، از خودم دفاع میکنم، حسم به خودم عوض میشه دیگه. قرار باشه من هر کاری کردم، ببین بچه ها، من از صبح تا شب هر کاری بکنم اگر نگاه بی انصافی روم بندازم، رو خودم بندازم، همون نگاه هایی که پر قضاوته، از صبح تا شب همه یه کارهای من میتونه بشه گناه، میتونه بشه بد، برعکسش هم میتونه بشه. حالا چه فرقی داره وقتی من یه نگاه خوبی به خودم بندازم، خودم درک کنم، به جای قضاوت کردن خودم رو درک بکنم و از خودم بپرسم واقعا چه نیازی داری؟ مثلا یک مردم آزاری چه نیازی داری؟ با این مردم آزاری داری کدوم نیازتو برآورده میکنی؟ وقتی به خودم رسیدگی بکنم، مشکلات رو برطرف بکنم، طبیعتا دیگه اصلا اون کارا رو نمیکنم، چون نیاز به شکل سالمش وقتی برآورده بشه دیگه اینجوری نمیشه. من در مورد خودم میگم بچه، هر اتفاقی که در این روزها برای من میفته، هر احساسی که خدای من شده، هر اتفاقی که میفته، هر احساسی که به من دست میده، تو وجودم ایجاد میشه، احساس خوب، احساس بد، هر چی که میشه میگم که ببین کجا نمیدونستم دقیقا باید چیکار کنم، این احساس اومده به من جهت بده، این اتفاق اومده به من جهت بده. اتفاق مالی میفته، یه جایی ضایع میشم، یه جایی بی پول میشم، یه جایی پولمو میبرن، یا هر چیزی که میشه، میگم دقیقا یاد این گفته مولانا میفتم که آب کم جوی تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پس. من اینو قشنگ میفهم، میگم ببین من حواسم نبود این اتفاق اومد کمک کرد، تشنگی من برای بیشتر پول خواستن بیشتر شد تا بیشتر بشه. فکر کنید یه لحظه، تصور کن چه جهانی به زودی توسط تو ساخته میشه وقتی به همه اتفاقات این جهان اینجوری نگاه کن. حتی در مورد دنیا، وقتی به دنیا فکر میکنی چه احساسی داری؟ احساست برگرفته از تصویری که ازش داری، تصویری که داری برگرفته از تعریفهایی که، باورهایی که در مورد دنیا داری. دنیا بیرحمه، دنیا خطرناکه، جای ناامنیه. کی اینا رو بهت گفت اولین بار؟ بعد خیلی جالبه وقتی من تصویرم از جهان، از این سیاره زمین، وقتی تصویرم اینه که نزنی میزنن، نکشی میکشن، نبری میبرن، و جای ناامنیه، همه میخوان هم دیگر تیکه پاره کنن. وقتی این تصویر رو دارم و حسم متناسب با این تصویره، هر اتفاقی که تو این دنیا بر من بیفته از صبح تا شب، قبل اینکه بذارم اون اتفاق خودشو نشون بده، چون من روش قضاوت دارم، بر مبنای قضاوتم بر من اون اتفاق تأثیر میذاره، به زندگیم تأثیر میذاره. وقتی میگی دنیای لعنتی، هرگز نمیگیری برکتی از دنیای لعنتی. یکم دیگه میخوام رب بگم دیگه. وقتی میگی دنیای لعنتی، هرگز نمیگیری، یه دارم کم کم شاعر میشم. چه احساسی نسبت به کارهای اشتباهت داری؟ اشتباه کننده. چه تصویری داری؟ چه احساسی داری؟ حس بد. چه تصویری داری ازش؟ یه شکلی، یه تصویری که اینا آدم های اشتباه کننده و خودم تو اشتباهم. چه تعریفایی داری؟ تعریفا رو عوض کن. من اشتباه، حتی در مورد اشتباه، یکی از بزرگترین یعنی میخوام بهت بگم از این به بعد به همه چیز به این چشم نگاه کن. هر چه در جهان هست که من باش مواجه میشم، خادمینی هستند که به اذن خدا اومدن به من خدمت کنن. یکی از اون خادمین اشتباه کی اشتباه نکرده؟ و نگاه کنید ببینید، خروجی اشتباه کردن توی ادیسون، توی فلان شخص، توی فلان، هر کسی رو نگاه میکنی ببینید اشتباهاتی که کرد بهش کمک کرد تا راه درست رو پیدا کنه. من از اشتباه کردن میترسم چون قضاوت دارم، و همین خاطر به خودم فرصت اشتباه نمیدم، چون با این کار دارم حساسیت تولید میکنم و بعد الان میشم پر اشتباه ترین آدم دنیا. چه احساسی نسبت به گذشته و گذشته خودت داری؟ هم زمان گذشته و هم گذشته خودت، آنچه که بر تو گذشته. خیلی ها مثلا بچه، خیلی ها توی چه تو روانشناسی چه این کلاس هایی که خیلی از استادا برگزار میکنن، مثلا به طرف میگن، من خیلی ها رو دیدم اینجوری میگن آقا بیا برو توی بشین تو کودکیت ببین مثلا چیا شده و چیا نشده بود که بیا شفا پیدا کنی با این متدایی که من میگیم. خیلی ها که میگن آقا من هیچی یادم نمیاد، چون نمیخوام به یاد بیارم، چون میترسم، چون یه جوری درشو محروموم کردم که اصلا خودم هم یادم نیاد. چرا؟ چون تصویر خوبی از گذشته. و من عاشق اون آدمایی هستم که شاید تو زندگیم 4-5 نفر رو اینجوری دیدم. عاشق اون آدمایی هستم که ازشون که میپرسی، خیلی جالبه، یکی از اون آدما بابای خودم هم بود، نمیدونم حالا چه فکری کردین و میگفت، از اون آدمایی که میپرسی میگی اگه یه بار دیگه اومده بودی تو، میومدی تو دنیا، یا اگه مثلا میبردیم 40 سال پیش، میبردیم تو بچگیت، آیا همین مسیر رو دوباره زندگی میکردی؟ 4-5 نفر تا حالا تو زندگی میدیدم گفتم آره خیلی حال میداد. بعد همین سوال از من پرسیده بودن، میگفتم ببین فقط میخوام تموم شه بره. نشون میده من به گذشتم نمیتونم نگاه کنم. چرا؟ چون تصویر خیلی بدی از گذشتم دارم. خیلی جالبه، همین امروز تمام قدرت و کیفیت و امکاناتی که تو زندگی دارم و جایگاه، همه اینا رو مدیون گذشتم هستم. تجربیات تلخ گذشتم شد چراغ راه آیندم. ولی اینو کی میتونه بگه؟ کسی که تصویر بدی از گذشتش نداره. یعنی اون بلایی که سر من اومد، اون که کاری که پدرم کرد، من فلانی کرد، اینا، تا وقتی این تصویر رو داری، برکتی که تو دل اون اتفاقات هست رو نمیتونی ازش در بیاری. بعد من حالا چه واجبه که چه بفهمم چه احساسی نسبت به گذشتم دارم؟ واسه این که من تو گذشته گره خوردم، تا اون گره رو باز نکنم تو امروز دست و پا بستم. آقا من الان میخوام پول بیشتری تو زندگیم وارد بشه. من تو گذشته گره خوردم که برای ما و خانواده ما هیچ اتفاق نمید. بچه ما یه جمعیتی بودیم، توی اون جمعیت خانوادگی که بودیم همیشه صحبت از این بود که برای ما هیچ اتفاق نمیفته. تمام اون جمعیت که جمعیت کمی هم نبود، تازه بخوای با اونایی که تو خونه ما زیاد میمدن و میرفتن اونا هم تو، یعنی 20 نفر من رفتم عید دیدم، عید رفتم همین صحنه رو دیدم. تو اون 20 نفری که من توشون به دنیا اومدم با هم بزرگ شدیم، همشون تو همون لول 10 سال 20 سال پیش مونده بودن. انگار من تنها کسی بودم که از اون ماتریکس اومدم بیرون به کمک خدا. نه که بعضی جمله ها رو من نمیتونم نگم، نمیتونم بگم، وقتی میگم باید توضیح بدم. به کمک خدا یعنی این نیست که خدا با من یه رابطه خاص داره. اون هوش برتر، اون انرژی منبع، اون الله، اون خدا برای همه است. دستشو به سمت همه دراز کرده. کمتر کسی یا بعضی از آدما لبیک میگن. برای ما بد جا افتاده که خدا به بعضی همون لبیک میگه، نه بعضی همون به خدا لبیک میگیم. خیلی جالبه الان به ذهنم رسیده، مثلا خدا میگه من زمین و آسمان رو به تسخیر تو درآوردم، بعد بخواهی تو همه، میگه همه چی رو برای شما مهیا کردم قبل از این که بخواید. بعد دیگه یعنی داده، بعد میبینه بعضی استفاده میکنن، بعد میگه به من بگید بخواید من براتون اجرا کنم، یعنی دیگه همه جوره این سعی رو کرده. ولی من میخوام بهت بگم تو اون جمعیت همشون تو همون لول 20 سال پیش موندن. من یه تیک آخرم بهتون بگم تا حالا برای جلسات بعدی، چه احساسی نسبت به آینده و آیندهت داری؟ اینم خیلی مهمه. چطور میشه وقتی یه نفر تصویرش از آینده یک وضعیت مبهم، ترسناک، مخوف، تاریک، اذیت کننده است، چطور میتونه از تو دلش منتظر اتفاقای بزرگ باشه؟ و همه اون آینده که ازش تصویر داریم تعریف هاییه که در ذهنمون تبدیل به تصویر شده و در وجودمون تبدیل به احساس شده. پس تعریف ها رو از آینده تغییر میدیم. تصویر تغییر کنه، یعنی ببین خیلی ها تو آینده که میان، اصلا نگاه کنی بعضی از آدمایی که به رویاشون جامعه عمل میپوشونن با آینده درگیر نیست، نمیترس ازش، چون تصویر بدی از خیلی ها فکر میکنن آینده میاد و کلی اتفاقای خوب براش میاره. این فکر فقط نیست، تبدیل به باور شده و هر موقع که نگاه میکنی حس خوبی داره به آینده و این امید رو تو زنده نگر میداره. حالا چون زمانم نداریم میذاریم برای جلسات بعدی بقیه مطالب رو، و فکر میکنم جلسه بعدی ما این مطالب رو تموم میکنیم، بریم تو فایل جدید و مطلب دیگه‌ای که در مورد مرتبط به عزت نفس و خیلی قطعا کمک میکنه. امیدوارم که این مطالب رو بارها بارها گوش کنید و اجرا کنید و واقعا اجراش کنید. بعد موقع با معجزاتش برای همیشه خودت زندگی میکنی و حالش میبری. دوستتون دارم، پیروز باشید، خدا نگهدار.